بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله العظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. واجبات عبادی که از انسان فوت میشه بعضیاش قضا داره، بعضی از اونها قضا نداره. مثلا نماز، روزه، حج، اینها اگه فوت بشه باید قضا بشه، ولی بعضی از موارد هست که کمترم هست. مثلا اگر نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور معصوم علیه السلام اگر فوت بشه برسه به ظهر، دیگه بعدش قضا نداره، معصیت کرده شخص، ولی بعد دیگه جبرانی نداره غیر از توبه، که خب الان محل ابتلاء ما نیست. این واجبات عبادی که فوت میشه، واجب عبادی به اون واجبی میگن که وقتی انسان میخواد انجام بده باید قصد قربت توش داشته باشه. بعضی از واجبات هست قصد قربت نمیخواد، بنده همسر و فرزندم واجب النفقه منن، من به خاطر خدا هم نباشه، به خاطر دنیا، به خاطر اینکه گرفتار نشم، به خاطر عرض به حضورتون که ریا، هر به خاطر هر دلیلی باشه نفقه اونها رو پرداخت کنم، واجبم رو ادا کردم. اینجور نیست که دین من به همسر من باقی بمونه در فرضی که من قصد قربت نکرده باشم. بله اگه قصد قربت کنم در دادن نفقه به همسرم ثوابم میبرم، اما اگر قصد قربت نکنم دین من ادا میشه، اون واجب از گردن من ساقط میشه، قیامت منو به خاطر بدهی و یا انجام ندادن این واجب مؤاخذه نمی کنم، ولی ثواب هم قصد قربت باید باشه تا ثواب باشه. ولی بعضی از واجبات قصد قربت شرط صحتشه، مثل نماز، مثل وضو، مثل غسل، مثل حج، قصد قربت میخواد، بهش میگن واجب عبادی. این واجبات عبادی وقتی فوت میشه و جبران هم داره، یعنی باید قضا بشه، خودش باز دو دسته است. بعضی از اینها هست که زمان معینی داره و باید در یه زمان معینی اون واجب انجام بشه، یعنی واجب فوریه. ولی بعضی از اونها هست که وقتی فوت میشه واجب فوری نیست. اونی که واجب فوری از واجبات عبادی که اگه فوت شد باید انسان فوراً انجام بده حج. اگر کسی استطاعت مالی برای حج داشت و بدون عذر شرعی نرفت حجش رو، حجت الاسلامش رو نرفت، اگر این چنین بشه اون سال معصیت بزرگی کرده. یکی از محرمات بزرگ این است که انسان در اولین سال استطاعت حج نره. خب شاید هم زیاد بشن آدمایی که این معصیت رو مرتکب شدن، به حج قیمت آزادم باید حساب کرد. اگه اون مقدار داره که بره و بیاد و زندگیش به هم نخوره، الان هم یه خرج خیلی جدی که زندگیش برش متوقف باشه الان در پیش نداره، باید این شخص بره برای حج. خب اگر نرفت معصیت کرده، سال بعد باید اقدام بکنه. اینجور نیست که چون فوت شده دیگه حالا باج هر وقتی که شد، نه، سال بعد باید بره. و در حج این گونه است که اگر حتی سال بعدی از استطاعت افتاد باز باید بره. سال اول مشروط به استطاعته، اگر رفت به وظیفش عمل کرده، اگر نرفت حجش رو، سال بعدش استطاعت نداشت، اون پول از دست رفت یا قیمت حج رفته زیاد شده، سال بعد باید بره قرض کنه بره حج. حتی فقها ها فرموندن اگر کسی هم نیست بهش قرض بده، بره گدائی کنه. توجه کن تصریح دارن، بره گدائی کنه، باید با گدائی هم که شده بره حج. و واجب فوری هم هست، یعنی در سال بعد باید بره. سال بعدی اگر نرفت سال بعدش باز باید بره، یعنی هر چه زودتر باید حج رو این شخص انجام بده. این واجب عبادیه که باید هر چه زودتر انجام بشه. در مورد نماز آیات زلزله هم اونجا البته قضا شدن تعبیر مسامحیه، ولی اگه زلزله اتفاق افتاد و شما نفهمیده بودی یا خدای نکرده فهمیدی عمدن نخوندی در اول زمانش، این چنین نیست که حالا که نخوندی باشه واسه بعد. نه، نماز آیات زلزله حالا باید هرچی زودتر خونده بشه و تأخیر او چیه؟ مجاز نیست. اما در مورد واجبات عبادی دیگر تا اونجا که خاطرم هست این فوریت نیست. مثلا اگر نماز صبح امروز من قضا شد، اگر این چنین شد بر من واجب نیست که حتما تا یه بازه زمانی خاصی بخونم. البته احتیاط مستحب کردن، بعضی فقها بودن احتیاط واجب میکردن که همون روز نماز رو قضا کنه، یعنی میخوام مثلا نماز ظهر بخونم اول نماز صبح قضا رو بخونم بعد نماز ظهر رو اصلا بخونم. اما اگر از امروز گذشت، مثلا دست من یه مانعی بهش چسبیده بود من متوجه نشده بودم، فردا تازه فهمیدم این نماز 24 ساعتی که خوندم به خاطر این مانع که در اعضای وضوع من بوده باطل بوده، فردا که فهمیدم لازم نیست تا فهمیدم بخونم یا تا یه بازه زمانی مشخصی حتما بخونم، میتونم تأخیر کنم، ولی نباید اونقدر عقب بیاندازم که گفته بشود که این شخص در انجام این واجب جدی نیست، داره اهمال میکنه. مثلا من 5 روز نماز ازم فوت شده، حالا 5 سال پیش هنوز هم من نخوندم، اگر اینجوری باشه صدق میکنه بر من که من جدی نیستم در انجام این واجب، نباید به این مقدار تأخیر بشه. همینطور در مورد روزهی که قضا میشه، روزهی که قضا میشه تا ماه رمضان بعد اگر بگیره شخص گرفته، اگر نگیره باید به ازای هر روزی مده طعام بده، ولی قضاش ساقط نمیشه مگر اینکه بیمار بوده از اون ماه رمضان قبل، تایم ماه رمضان قبلم به خاطر بیماری روزش رو افطار کرده باشه، یا همچین شخصی قضا ساقط میشه و براش کفاره کافیه. اما اگر بیمار بوده یا نبوده میتونسته تو این فاصله قضاشو بگیره ولی نگرفته، برسه به ماه رمضان بعد باید کفاره رو بده، قضاش میفته بعد از ماه رمضان دوم. واجب نیست که تا ماه رمضان سوم حتما بگیره، ولی دیگه اینجور هم نباید باشه که 20 سال پیش 2 روز روزه ازش قضا شده هنوز نگرفته. یه همچین فردی در انجام این واجب داره کوتاهی میکنه. خب من به این مناسبت بحث نماز قضا و روزه قضا یه تذکری عرض بکنم. اگر در لیالی قدر عزیزان میبینن که کل شب رو به احیاء مشغول باشن، یعنی بیدار باشن، نماز صبحشون از دست میره، یه بخشی از شب رو بخوابن قربتن الله، که نماز صبحشون از دست نره. اینجور نیست که وقتی ما واجب و مستحب و کنار هم داشته باشیم مستحب بیاد مقدم بشه. اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، وقتی یه واجبی دارید یه مستحبی هم دارید که داره این مستحب به اون واجب لطمه وارد میکنه، در این صورت اون مستحب رو ازش صرف نظر کنید، کنارش بگذارید. لذا اونایی که عادت ندارن، بعضی ها اهل عبادتن یا توان جسمیشون یه جوریه که اگه تا صبح هم بیدار بشن نماز صبح هم میتونن بخونن، اما بعضی ها دیگه اون آخر باتریشون خالی میشه دیگه، اصلا از دست میرن و نمیتونن نماز صبح بخونن. اینا یه بخشی رو از شب بخوابن و به این نیت که بتونن نماز صبحشونو در وقت خودش ادا کنن. این کار مقدم است بر این که انسان فضیلت احیاء شبهای قدر رو بخواد درک بکنه. بله عصر روز قبلش بخوان استراحت بیشتری بکنن یا سر شب غذای سبکتری بخورن که کمتر اونها رو خواب به خودش مشغول بکنه. اینا راه هاییست که میشه افراد برن، ولی بعضی از افراد بدنشون به این مقدار کشش نداره، یا عادت ندارن، یا سنشون، یا بیماریشون، یا شرایطشون. اینا قربتن الالله بخوابن، قربتن الالله، قصد قربت کنن، هیچ شبی قصد قربت نمیخوابیدن، امشبو بخوابن که به اون واجبشون بتونن برسن. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. خب سوره بینه سوره است که ما در ادامه ترجمه سوره ها بعد از سوره زلزال بهش رسیدیم. بعضی از مفسرین این سوره را جز سوره های نازل شده در مکه می دانن، بعضی هم این سوره را جز سوره های مدنی می شمارن. 8 یا 9 آیه هم داره. حالا ما شروع می کنیم به ترجمه کردن. آیه اول این سوره به قدری اختلاف شده در ترجمهش که بعضی از اهل تفسیر مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان شون گفتن جزو نقل کردن البته از بعضی از مفسرین که این از مشکلترین آیات قرآنه، از بس سرش اختلاف شده که این آیه معناش چیه، این آیه و دو آیه بعد. و این یه تذکار و توجهی است نسبت به اونایی که تو روزگار ما مدعیان که قرآن همه چیزش ساده است، کافی آدم عربی بلد باشه، کتاب لغت هم در اختیارش باشه و یه قدری هم تدبر کنه. اون اهل تفسیر اغلبشون، اغلب قریب به اتفاقشون عرب بودن، بعضیشون هم کاملا در لغت تسلط داشتن و پیدا هم بوده که آدم هایی بودن که اهل تدبر هم بودن، اما خیلی مختلف با هم معنا کردن و به این سادگی نیست قرآن. البته خیلی از چیزای قرآن رو میشه فهمید، قرآن خیلی از نکات رو به انسان می آموزد، ولی هست در قرآن موارد زیادی که ما اگه تدبر کنیم در او میتونیم چند معنا ازش بفهمیم که معلومه کدوم یکی از اینا اون معنایی است که خدای متعال اراده کرده. بعضی از موارد هم هر چی تدبر کنیم هیچی نمیفهمیم. اونجایی که هیچی نمیفهمیم حروف مقطعه قرآنه. حروف مقطعه قرآن شما هر چی تدبر کنین که الف لام میم یعنی چی؟ بله؟ مگه از خودت ببافی؟ از خود الف لام میم هیچی در نمی. فرق الف لام میم با الف لام میم را چیه؟ الف لام میم صاد چیه؟ فرق این حروف با کاف ها یا عین صاد چیه؟ ما اینا رو نمیدونیم. و جالب اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه در بیان نورانی که از ایشون نقل شده فرمود که ان فی الحروف المقطعه من القرآن لعلما جما، یک علم بسیار بزرگی در این حروف مقطعه قرآن خدا قرار داده که علمشو به ما خاندان عصمت و طهارت داده، به بقیه نداده. و ما این علم رو داریم، هر کی هم داشته باشه حوادث از زمان خودش تا قیامت رو با همین چند تا حرف متوجه میشه. این چه جوریه ما نمیتونیم توجه کنیم. بعضی از جای قرآن اصلا قابل فهم نیست، بعضی از جای قرآن قابل فهمه. وقتی خدا میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، معنیش روشنه، ای مردم تقوای خدا داشته باشه، از خدا بترسی، حریم خدا رو داشته باشی، این روشن. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، ای مردم وعده ای که خدا به شما داده حقه، قیامت دروغ نیست، حقه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این زندگی دنیا شما رو نفریبد، شما رو غافل نکنه. ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان در شما وسوسه نکنه و شما رو گول نزنه، فریب نده. اینا آیاتی است که میشه فهمید، خیلی هم معانی بلندی داره. ولی بعضی از آیات هم هست که شما توش تدبر بکنید، تو همون تدبرتون چند وجه واسه یه آیه میتونید احتمال بدید، کدوم یکیش هم هست معلوم نیست. خدا باز رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، در ذیل یکی از آیات قرآن هست در سوره مبارکه بقره که در او لفظ هاروت و ماروت آمده، آیه 156 به نظرم سوره بقره است، ایشون این آیه رو ذکر میکنه. بعد میگه تأمل تو این آیه و احتمالاتی که تو این آیه از کنار هم جمع کنی، در هم ضرب کنی، 1,260,000 معنا ممکن این آیه داشته باشه. و تبع ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یا آیه نسبتا بلنده، بوده نصف صفحه از همین قرآن هایی که به خط به خطوط مرسوم الان هست، حدود نصف صفحه اندکی بیشتره. 1,260,000 تا معنا، یا الله چقدر معنا مونه. اینجوری نیست که با تدبر بتونیم بگیم که این یه معنیش هست بقیه نیست، اینجوری نیست. بابل کجاست؟ هاروت و ماروت جن بودن، انسان بودن، ملک بودن. عرض به حضورتون که چند تا بابل داریم، سحری که تعلیم کردن چی بود و و و خیلی چیزای دیگه. اینا رو در هم که ضرب کنیم میشه 1,260,000 تا. این عدد و مرحوم آیت طباطبایی توی المیزان داره. از جمله آیاتی که خیلی معناش واضح نیست، یعنی سرش خیلی اختلاف شده، همین آیه اول سوره مبارکه بقره است. اینا نشون میده که قرآن به تنهایی رافع اختلاف در امت نیست. قرآن به اضافه من عنده علم الکتاب اگه باشه رفع اختلاف میشه. توجه کردید؟ یه جوانی اومد به امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کرد. این روایت هم تو احتجاج مرحوم تبرسی هست، هم در توحید صدوق رضوان الله تعالی علیه ما. روایت بلندی هم هست، خیلی روایت جالبیه. این جوان به امیرالمومنین عرض کرد که من دوست دارم مسلمون بشم، اما کتاب شما مسلمون ها قرآنه، تو این قرآن شما یه مش تناقضه، آیاتی که با اختیار نمی سازه، من به این دلیل نمیتونم مسلمون شم. حضرت فرمود چیه اونا؟ او 30 مورد رو پشت هم دیگه شمرد. خیلی جالب برخورد امیرالمومنین علیه السلام. اولا حرف او رو قطع نکرد، تا اومد شروع کنه به حرف زدن نگفتن ای کافر زندیق پدر فلان، خلاصه بزنن بیرونش کنه. این ترش روی هایی که گاهی ما انجام میدیم و خیلی هاشم از سر جهل ماست و ما بلد نیستیم خودمون جوش میاریم، حضرت کاملا آرام صبر کردن. اون تا آخر گفت، وقتی حرفاش تموم شد که یکی از آداب حرف شنیدن اینه، خب یه آداب سخن گفتن داریم یه آداب شنیدن داریم. بعضی از ما صاحب دو تا کمالیم، یعنی نه آداب حرف زدن بلدیم نه آداب شنیدن. بعضی همون آداب سخن گفتن بلدیم ولی آداب شنیدن بلد نیستیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه کاملا آداب شنیدن رو هم رعایت کرد، حرف رو قطع نکرد، او سخنشو گفت تا آخر. تمام که شد حضرت فرمودن که خب اولین موردی که گفتی این آیه با اون آیه به نظر تناقض میرسه، تناقضش اینطوری حل میشه. یه فکری کرد، او گفت بله درسته، فرجت عنی فرج الله عنک، شما یه مشکلی از منو برطرف کردی، خدا مشکلات شما رو حل کنه. بعد حضرت دومیشو فرمودن این آیهی که گمان کردی با اون آیه در تعارضه، اونم حلش به اینه. یه توضیحی دادن، یه تعملی کردید، آره جالبه اینم. باز همون دعا رو تکرار کرد، فرجت عنی فرج الله عنی، همینجور شمرد تا رسید به اون سیومیش، تا پایانش. خدا این قرآن رو یه جوری فرستاده که باید کنارش امیرالمومنین هم باشه. خیلی وقتا توجه کردید، یه کسی بود توی عراق که داره در تاریخ که بهش گفتن فیلسوف و کان فیلسوف العراق، این فیلسوف منطقه عراق بود. خب یه بادی هم تو دماغش بود و خیلی واسه خودش دم و دستگاهی درست کرده. او زمان حضرت عسکری علیه السلام هم زندگی میکرد، ابو اسحاق کندی، و یه جزوه ای رو نوشته بود به خیال خودش، آیات قرآن که باید دیگر ناسازگاره اینا رو کنار هم جمع کرده و بعد میخواست منتشر کنه و اسلام رو باطل کنه. الان هم هست توی اینترنت، جای دیگه هم از این چیزا افراد یافی کشف میکنن که فلان آیه با فلان آیه نمیسازه. این بنده خدا این کاری کرده بود. یک کسی اومد به حضرت عسکری صلوات الله علیه عرض کرد که ابن رسول الله، این ابو اسحاق اینجوری کرده، چیکارش کنیم؟ بعضی از ما اینجا ممکنه گوشمالی های بیرونی رو توصیه کنیم که برو خلاصه یه جوری سرش زیر آب کن یا نمیدونم اذیتش کن، امثال این. با این چیزا نمیشه، با فکر و با عقیده باطل باید از راه خودش مقابله کرد. اگر باش شما از راه های دیگهی مقابله کنید در حالی که جواب علمی نداشته باشی، بیشتر رشد میدی اون فکر رو، توجه کردی؟ بیشتر رشد میدی. ازن بهش فرمود که برو با او رفیق شو، جوری که به تو اعتماد کنه. یه مدتی ماهش باشی، بعد این جمله که بهت میگم و بعد از آن که با اون مأنوس شدی بهش بگو، بگو این کسی که این قرآن رو آورده و بیان کرده متکلم به این کلام. اگر همین مواردی که به عنوان تناقض تو برشمردی بهش میگفتی، او بلد بود یه توضیحی بده که این تناقض برطرف میشه. اگر این چنین باشه، بازم تو حاضر این نوشته خودتو منتشر کنی؟ حضرت فرمود که ابو اسحاق آدم فهیمیه، اگه این حرفوش بزنی به فکر فرو میره، جدی میگیره. اینم رفت و یه مدتی تو دمون دستگاه ابو اسحاق بود و اعتمادش که جلب شد، بعد این جمله حضرت بهش گفت، گفت که اگر متکلم به همین قرآن بیاد و توضیح بده این آیات رو با یکدیگر جمع کنه چجوری میشه، تو بازم حاضر اینو پخش کنی؟ تا اینو گفت، او ابو اسحاق بهش گفتش که این حرف رو یه بار دیگه تکرار کن. یه بار دیگه گفت، رفت تو فکر، بعد بهش گفتش که این حرف به قد و قواره تو نمیخوره، این یه حرف خیلی اساسی و مهمیه، حرف درستی هم هست، اما تو شعورت به این حد نیست که این حضی حرفا بخواد بزنی. این یکی بهت گفته، اون کیه؟ حضرت فرمود او آدم فهیمیه. گفت من اینو از حضرت ابا محمد الحسن ابن علی العسکری شنیدم. گفت آها، از او شنیده. او اگه از او شنیده درسته، این حرف مال تو نیست. بعد ابو اسحاق اون جزوه ای رو که تهیه کرده او تناقضات قرآن رفت کنار دجله، ریخت تو دجله، کلش از بین بود. قرآن اینجوریه که اگه امام حسن عسکری کنارش باشه کسی نمیتونه توش تناقض بگیره، اما اگر امام حسن عسکری فرزندش پدرانش رو کنار بگذاری، اون وقت قرآن خیلی چیزای مختلف میشه توش در میاد. اما حالا بیام تو این آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. کفار اعم از اهل کتاب و مشرکان، اینا جدا نشده بودن، دست بردار نبودن، مگر اینکه یک چیز روشنی به سوی اونها آمد. اون چیز روشن چی بود؟ رسول من الله، پیامبری از جانب خدا، که یتلو صحفا مطهره، صحیفه ها و نوشته های پاکیزه ای را برای اونها تلاوت کرد. فیها کتب قیمه، که در اون صحیفه ها مکتوب های قیمه است، یعنی بدون انحراف و بدون هیچ نوع زلالت و گمراهی. خب این یعنی چی این آیان؟ یکی از معانیش رو عرض میکنم، بقیهش بماند احتمالات دیگه. کفار حالا میخواد از اهل کتاب باشن یا مشرکین، اهل کتاب به یهود و نصارا و مجوس و تمام کسانی که بالاخره خودشون رو به پیامبری که واقعا پیامبر بوده نسبت میدن و خود رو جزء تابعین و پیروان او میدانن، که در زمان ما غیر از این سه گروه تقریبا پیدا نمیشن، یهود و یهودی ها، نصرانی ها، مسیحی ها و مجوسی ها که زرتشتی باشن. بقیه اهل کتاب، صابئین و بقیه که بودن، یا گم و گور شدن، ما نمیدونیم کجا هستن، مقطوع النسل شدن، یا معلوم نیست اینایی که الان به مذهب صابئی مشهور هستن اینا واقعا همونایی باشن که قبلا بودن، خیلی مشخص نیست. ولی یهود و مسیحی ها و زرتشتی ها جزو اهل کتاب هستند. کافر هم هستند. بعضی ها فکر میکنن کافر فقط به کسی گفته میشه که منکر خداست. بعد میگن آقا یهودی ها یا مسیحی ها که کافر نیستن. نه، اگر کسی منکر خدا باشه کافره، ولی اگر کسی منکر نبوت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم باشه بازم کافره. کافره. مشرکین هم که غیر از خدا حالا یا بت میپرستیدن یا ستاره میپرستیدن یا خورشید میپرستیدن یا هر چیز بی ربط دیگری رو که میپرستیدن، اونا هم که روشنن. یکی از احتمالاتی که این آیه داره اینه که تا قبل از این که پیامبر خدا مبعوث بشه، پیامبر خاتم مبعوث بشه، اونقدر اینا با هم قرقاتی شده بودن، مشرکین و اهل کتاب با هم مخلوط شده بودن و حق و باطلشون خیلی واضح نبود که چیه، تا اینکه خدا منت گذاشت و پیامبر خاتم رو در بین اونها مبعوث کرد. در بعضی آیات قرآن هست که یهودیا، به خصوص یهودیای حجاز، اینا تحت ظلم مشرکین قرار می گرفتن. مشرکین اینا رو مورد اذیت و آزار قرار می دادن. اینا به مشرکین می گفتن که تو کتاب ما وعده داده شده که یه آقایی بناس بیاد تو همین منطقه هم ظاهر میشه. و وقتی ظاهر شد اون وقت پدر شما رو در میاره، شما رو بمیبره. حالا شما به ما زور بگید، ولی ما به وقتش جواب شما رو میدیم. و چشم به راه آمدن این بزرگوار بوده، نبی خاتم بوده. داستان یهود خیلی داستان عجیب و غریبیه. یه تیکش رو عرض کنم. یهودی ها به خاطر بعضی اشاراتی که تو تورات بود فهمیدن که آخرین پیامبر در منطقه‌ای در حجاز اونجا ظهور میکنه، لذا خانه و زندگیشون رها کردن، از تو منطقه فلسطین آمدن طرف مدینه. و اولم یه جایی رو، بعضیشون مدینه بودن، اطراف مدینه طرف حدود خیبر، فکر کردن اونجاست پیغمبر، اون منطقه حضرت ظاهر میشه. ولی بعد از مدت یه عدهشون فهمیدن که اونجایی که پیغمبر خاتم میاد مدینه است. بعضیشون گویا رفته بودن تا مکه هم رفته بودن، چون به صورت اشاره بود، به صورت صریح نبود. ولی خصوصیاتی که پیامبر خاتم داشتن به صورت دقیق توی تورات بوده، به صورتی بود که وقتی پیامبر خاتم آمدن، یهودیا، مسیحیا، اینا پیغمبرش دیدن، دقیقا تطبیق کردن که ایشون همون موعود توراته، ایشون همون موعود انجیله. خدا می فرماید که یه جوری پیامبر خاتم رو تشخیص دادن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. بله، چجوری بچه ها نمیشه یه پدر و مادر بچه هاشون دیگه نشستن؟ بچه های دوقلو هم، حتی دوقلو های همسان هم که باشن، خیلی ها دو تا برادر همسان هستن گاهی مسجد میان، من هیچ وقت اون رو اینا رو تشخیص ندیدم، اما پدر و مادر اونا حتما اینا رو تشخیص میدن، حتما تشخیص میدن. به این صورت تا تشخیص دادند که این آقا اون موعوده. منتها وقتی این آقا اومد یه چیزایی توی او بود و یه حرفایی زد با اهواء نفسانیشون سازگار نبود. کل ما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. همینایی که انتظار پیغمبر خاتم رو میکشیدند، حالا که ایشون اومده، همینا اول کسانی بودن که در مقابل او ایستادن. توجه کنید، اینا ایستادن در مقابل پیغمبر خدا. من یه تذکر عرض میکنم و این تذکرم نه خدای نکرده به معنایی باشه که بخوام سرزنش کنم انتظار نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام رو، بلکه میخوام از اون طرف بگم نکنه بعضی از انواع انتظاری که ما میکشیم، بنده مثلا دارم نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام، از همون قبیل میشه که قبل از اون که حضرت بیاد من تو ذهنم تو فکرم اینه که من فدایی امام زمان علیه السلام خواهم بود، اگه حضرت بیان چنین و چنان میشه، ولی وقتی حضرت بیان چیزایی رو بگن که من نپسندم و همون باعث این میشه که منی که قبلا انتظار میکشتم حالا جزو معرضین از حضرت و کسانی که روی از اون حضرت برگردانم باشن. و تو بعضی روایات داریم که همچین اتفاقی نسبت بعضی ها میفته. لذا صرف ادعا نباید باشه. بله، باید ما فرهنگ انتظار و توجه و اعتقاد به وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو ترویج کنیم، خودمون هم خیلی به یاد اون حضرت بشیم، ولی گاهی هم به خودمون این توجه رو بدیم که اگه حضرت اومدن تا کجا حاضریم پای علم حضرت سینه بزنیم. اگه من امروز از 4 قرون حرامی که تو این معامله میتونم به دست بیارم نمیتونم بگذارم، فردا اگه حضرت اومدن من گفتن اصلا کلن این خونه که تو نشستی اینجا کلن قصبیه، پشت بیرون، این خونه مال فلان کسه، من حاضرم بکنم کارو. بله، وقتی که بیاد حضرت یحکم به حکم داوود علیه السلام، حضرت به اون واقع قضاوت میکنه. ممکنه بگه یا اینجا این چنینه، من میتونم به حضرت بگم که آقا میتونم حاضرم به حضرت بگم چش جا ندارم، کجا؟ آسمون سقف بلندی، زیر آسمون زندگی میکنه. نمیگم حضرت حتما میفرمایند، ولی اگر فرمودند که تو بعضی از موارد به بعضی ها میفرمایند اونجا من حاضرم. اگه الان به خودم کنم بله آقا من این کارو میکنم، ولی تو فلان جا اندازه چند ناسهشه نمیتونم از خیرش بگذارم، من اون ادعا رو با این مطلب با هم نمیتونم جمع کنم. بله، اگه از یه نگاه حرام الان یک بعضی نمیتونن صرف نظر کنن، وقت اونجا حضرت اونها رو مکلف کنن به تکالیفی، حاضرن این کار رو بکنن. بله، یه قصه داستان تو شهر هله رو شنیدین، اون قصابی که به امام زمان علیه السلام خیلی متوسل بود و به حضرت اعتراضم میکرد که آه این همه شما عاشق و فداکار و منتظر و چنین و چنان دارید، آخه دیگه 313 تا که هیچی، شما بیاد ما 3130 تا خدمتتون تقدیم میکنیم. با یه قدری خلصه تو توسلاتش درشت حرف میزد، داره تو این تشرفات خدمت امام عصر علیه السلام، قصابم بود. به او یه جوری پیغام دادن که تو این شهر غیر از تو و یه نفر دیگه یه شیخ بود، اتفاقا گاهی تو ما هم آدم های خوب پیدا میشه، یه فقط تو و یه شیخی دیگه هست تو این شهر که منتظر من هستن، بقیه راست نمیگن. برای این مسئله به مردم اعلام کن که فلان شب تو خونت بشم، ولی دو تا بوز بالای پشتبون خونت بگذار، بگو اون شیخ هم حتما بیاد. مردم هم آماده شدن که امام زمان علیه السلام میخوان تشریف فرما بشن. عرض به حضورتون که همینطور که تو حیات خانه بودن، یه دفعه دیدن نوری بر بالای پشت بام ظاهر شد و ندای آمد که قصاب بیاد بالا. صابخونه رفت بالا و عزاد بهش فرمودن که این بز رو دم این ناودون بکش. بز رو کشت و خون بز که اومد، مردم که دیدن گرفه رنگا پرید. صدای بعدی اومد که اون شیخ هم بیاد بالا. اون شیخ هم رفت بالا، به قصاب گفتن بز دوم هم سر ببر. بز دوم هم سر که برید، خونش که جاری شد، بعد به اون قصاب فرمودن که حالا نگاه کنید پایین چند نفرن. نگاه کردید هیچ کس تو حیات نیست، هیچ کس تو حیات. یعنی گاهی میشه که ما یه امتحان مختصر یه دفعه از دست میرن آدما. ادعا رو خیلی بالا نگیریم، همیشه اون کف ادعا رو ادعا کن، توجه کردیم؟ و سعی کنیم که واقعیتش رو اضافه کنیم. ما به امام زمان علیه السلام عرض کنیم آقا ما با همه این حرف هم شما رو دوست داریم، توجه کنیم؟ اعتقاد به شما داریم، شما رو دوست داریم، ادعای کت و کلوفتی هم نمی کنیم. و از خدا هم شما بخواید که در اون امتحانات ما اون مقدار قوت ایمان پیدا بکنیم که در مقابل شیطان و نفس بتونیم بایستیم. یعنی از این طرف گفتم جنبه امیدوار کنندگیش هم بگم. یکی از کارهایی که ولی عصر علیه السلام پس از ظهور میکنه اینه که وقتی که میاد دست عنایت خودش رو بر سر افراد میکشه و میگذاره وضع الله یده على رؤوس العباد فکمل بها عقولهم، وقت عقل اینا کامل میشه. یعنی بعضی هم هستن که یه دفعه ترفیع درجه پیدا میکنن به اون جا که میرسن و مورد عنایت واقع میشن. اما اگه با همین اوضاع فعلی، من میخوام بگم آقا با این وضعیت فعلی من جز فدائیان شما هستم، خوبه که در این ادعا مقداری من احتیاط کنم. خب عرضم تمام. حاذق‌ترین طبیب رو در کوفه و اطراف کوفه آوردند بر بالین امیرالمؤمنین علیه السلام. چهره حضرت به قدری زرد شده که برای اینکه خون کمتر از فرق مبارک حضرت خارج بشه دستمال بستند فرق مبارک حضرت. اون دستمال زرد رنگ بود. اسبغ ابن نباته میگه من تشخیص ندادم که اون دستمال زردتر یا چهره مبارک حضرت. طبیب رو آوردند محضر حضرت، ببینند بالاخره این زخم قابل درمانه، قابل درمان نیست. دستور داد یه گوسفند کشتن، شش تازه او رو گفت بیاورن. آوردن، این دستمال رو باز کرد، روی این بخش آسیب دیده از سر گذاشت، لحظاتی صبر کرد، بعد که برداشت یه نگاهی کرد به او، عرض داشت یا امیرالمومنین وصیت خودتون رو بفرمایید. زخم به قدری کاری هست که دیگه امکان درمان به صورت عادی نیست. داری که امیرالمؤمنین علیه السلام وصیت کرد، چندین بار حضرت وصیت کردند. یک بار امام حسن امام حسین بودند، یک بار همه بچه ها دور بستر حضرت جمع بودن، همه اونها سفارش میکرد، همه اونها رو به امام حسن و امام حسین سفارش کرد که از این دو بزرگوار دست بر ندارید. گاهی حضرت در میان سخن از هوش میرفت، بچه ها گریه میکردند، گاهی به هوش میامد. یک بار حضرت به هوش آمد، داشت وصیت میکرد و سخن میگفت، ناگهان لحن حضرت نقل شده که تغییر کرد. فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای همچین وضعی، برای همچین ساعتی، برای مرگ باید افراد خودشون را آماده کنند. فرمود هادا اخی رسول الله، ای پیغمبر خداست، هادا اخی جعفر، ای برادرم جعفره، هادا امی حمزه، امویم حمزه، زینا آمدن به استقبال من، به من میفهمد حلم حلم الینا، زودتر بیا به سمت ما. در اون حالت بود که از در جان به جان آفرین تسلیم کرد. زینب کبرا داشت میدید این صحنه را، بچه ها میدید، این یک صحنه جان دادن بود که زینب کبرا مشاهده میکرد، یک صحنه دیگر را مشاهده کرد، ولی از بالای بلندی میدید. دیدی یه مش نانجیب دور برادرش رو گرفتن، ففرقتون به سیوب، شمشیر دار با شمشیر، لیزه دار با لیزه، یه دیگه هم که حربه ای نداشتن با سنگ و چوب بر بدنه.